هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
سلامی نو به بانکداری دیجیتال. افتتاح حساب غیر حضوری، تبدیل آنلاین حساب به حساب وکالتی، ثبت و صدور چک‌های صیادی و تمامی خدمات متنوع بانکی را از های بانک دریافت کنید. های بانک پلتفرم جدید دیجیتال بانک کارآفرین. برای نصب به وبسایت highbank.ir مراجعه کنید.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ. تلحظات دیگر همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه برنامه قلب فرهنگی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد با اجرای استاد ارجمندم جناب آقای ناصر قوامپور. بشنوید قلب فرهنگی رو.
قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. با درود بسیار به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان گرامی. امروز آدینه 21 بهمن ماه 1401 خورشیدی است و با یکی دیگر از برنامه‌های قلب فرهنگی همراه شما ایم. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند خورشید در هیچ روزی سر از افق بر نکشیده است که بهتر از روز جمعه باشد، پس ظهر جمعه شما به خیر. اینجا قلب فرهنگی و صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید و ما چون جمعه های پیشین از نماز جمعه با شما خواهیم گفت. امیدوارم تا یک ساعت پیش رو با ما همراه بمانید. همونطوری که مطلعید پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزاری نماز جمعه محلی شد برای گرد همایی و همدلی مسلمانان و خطبه های نماز جمعه هم فرصتی برای بیان مضمون خطبه ها و تبیین مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که طبعاً بر روی نمازگزاران به ویژه جوانان برومند تأثیر بسزایی داشته و در تحکیم وحدت و انسجام نیروهای متعهد هم بسیار مؤثر بوده و امروز از نماز جمعه و تأثیر خطبه ها صحبت خواهیم کرد. روزهای دهی فجر رو سپری میکنیم و در آستانه 22 بهمن ماه قرار داریم که روزهای شگفت‌انگیزی رو پشت سر گذاشتیم و خاطرات روزها و شبهای پر از حماسه و شور سال 57 رو مرور میکنیم. اما در این لحظه مدیر تولید محتوا و دبیر ستاد مساجد دهه فجر معاونت فرهنگی امور مساجد کشور پشت خط تلفنی برنامه هستند که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب آقای مقیسه، درود بر شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب قوامپور و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
درود
بر شما. عرض می‌کنم فرارسیدن 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو خدمت همه مردم عزیز و ارادتمندان به این انقلاب و سرزمین و گرامی می‌دارم، یاد و خاطر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی رو در خدمت شما هستم.
درود بر شما. جناب آقای مقیسه، همونطوری که فرمودید ما دهه فجر رو سپری می‌کنیم و در واقع روزهای پایانی اون هست و در آستانه 22 بهمن ما. میخواستم تقاضا بکنم از برنامه های دهه فجر معاونت فرهنگی بفرمایید، به ویژه خب برای فردا و حضور پرشور مردم.
بله، همونطور که مصدرید مساجد همواره در تمام مناسبت های ملی و مذهبی برنامه های مختلفی رو اجرا کردن، مخصوصا در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی که همه ساله برنامه های مختلفی توسط مساجد اجرا میشده. امسال هم به حمد الله و به شکر الهی این برنامه‌ها برگزار شد. برنامه‌های مختلفی که حالا از جمله اونها میشه به برپایی میز خدمت توسط مساجد اشاره کرد یا اجرای رزمایش همدلی مؤمنانه، کمک مؤمنانه، برگزاری جلسات مختلف با عنوان جهاد تبیین و تریبون آزاد و کرسی آزاد اندیشی که برگزار شد، به ویژه برای جوانها و نوجوانهایی که خب بالاخره کمتر آشنایی داشتن و در ایام انقلاب حضور نداشتن. تولید و انتشار محتواهای مختلف چند رسانه‌ای هستش که در ارتباط با دهه فجر فضای مجازی منتشر شد و تولید شد. بحث پویش پرچم افتخار بود که نصب پرچم سردر منازل و مغازه‌ها بود توسط مساجد برگزار شد. عازیمندی و محیط آرایی مسجد و محله بود و جشن‌های حالا پیروزی انقلاب که در بعضی از مساجد هر ده شب دهه مبارک فجر با این مراسم و جشن‌ها رو داشتیم. برنامه‌های مختلف دیگه هم مثل مسابقات نقاشی و عکاسی و کتابخوانی و غیره که ویژه کودکان و نوجوانان همه سال برگزار میشه، امسال هم الحمدلله داشتیم و بحثایی مثل اسفشانی قبور مطهر شهدا، بازدید از خانواده محترم شهدا، ایثارگران، نمایشگاه‌های مختلفی با عنوان نمایشگاه ایران قوی که دستاوردهای انقلاب اسلامی رو به نمایش گذاشتن یا نمایشگاه مسیر که بحث گام دوم انقلاب بودش. اینها همه برنامه‌هایی بود که در طول دهه مبارک فجر برگزار شد.
بله، و جناب مقیسه برای امشب چی؟
بله، برای امشب و فردا هم عرضم به شما که خب امشب هم مساجد بعد جشن پیروزی جشن پیروزی 22 بهمن رو دارن و بعد ساعت 21 انشالله بحث نورافشانی هستش که از 1000 نقطه در شهر تهران برگزار میشه که خیلی از این نقاط همون مساجد هستن با همکاری پایگاه بسیج. انشالله این بحث نورافشانی و بعد انشالله تکبیر الله اکبر رو ساعت 21 امشب دارن. برای فردا هم عرضم به حضور شما خب در طول مسیر راهپیمایی ما 12 تا مسجد داریم که به عنوان مساجد مبدع راهپیمایی هستن که توسط شورای هماهنگ تبلیغات همه ساله اعلام میشه. این 12 تا مسجد خب برنامه ویژه‌ای دارن به عنوان مساجد مبدع راهپیمایی که برپایه قرفه فرهنگی و پذیرایی هستش و 14 تا مسجد هم داریم که در مسیر در طول مسیر راهپیمایی هستن. در جمع از هم 26 مسجد داریم که اینها انشالله بحث قرفه فرهنگی و پذیرایی فردا دارن. از ساعت 8 صبح انشالله درب این مساجد باز هستش و پذیرای مردم عزیز هستن تا انشالله ساعتی بعد از این، چند ساعت بعد از برگزاری راهپیمایی درب این مساجد باز هستش. انشالله نماز جماعت ظهر از این مساجد برگزار میشه. بله. با توجه به اینکه خب جمعیت زیاد هستش، در بعضی از مساجد ما تا 8 یا 9 مرتبه برگزاری نماز جماعت رو داریم. خب بالاخره مردمی که در مسیر هستن ممکنه ساعتی طول بکشه تا برگردن به منزل برسن و ساعتی بعد از نماز بعد از اذان حتی بشه، انشالله ما این بحث برگزاری نماز جماعت رو تا 1 یا 2 ساعت بعد از انشالله اذان هم تا وقتی که جمعیت باشه داریم و در مساجد باز هست و پذیرای مردم هست.
بسیار عالی. من به عنوان پرسش پایانی، چون فرصتم در این بخش زیاد نیست جناب آقای مقیسه، اونم اینه که خب از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های حضرت عالی و غیر از دبیری ستاد مساجد، تولید محتوا هم هست. می‌خواستم ببینم که این تولید محتوا صرفاً در مناسبت دهه فجر یا مشابه، یا اینکه یک روند معمولی و همیشگی است.
خیر، یک روند همیشگی هستش. عرض کردم خب مساجد در تمام مناسبت‌های ملی و مذهبی، هر مناسبتی که بالاخره وجود داره، مساجد برنامه‌های مختلفی داره. در تمام این مناسبت‌ها ما سعی کردیم بالاخره محتوای رسانه‌ای، چند رسانه‌ای و محتوای فکری رو در اختیار مساجد قرار بدیم تا ایشالله هم خود ائمه محترم جماعت از این محتوا استفاده کنن و هم در اختیار عموم مردم قرار بدن. در حالا عرضم بازو شما که تابلوهای مساجد یا به صورت مسابقات فرهنگی که برگزار می‌کنن یا به ویژه به صورت بحث عزام شما که فضای رسانه‌ای و فضای مجازی.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب آقای مقیسه. موفق باشید.
سلامت باشید. شما بزرگ شما تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
ایده بدهید، جایزه بگیرید.
شما بگید ما می‌سازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی، در غرفه های شبکه های رادیویی منتظر دریافت ایده های شما هستیم.
ایده بدید، جایزه بگیرید.
ایده هایتان را بشنوید.
منتظر دریافت ایده های شما هستیم. رادیو صدای مردم.
این برنامه قلب فرهنگیه که از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ میشنوید و همینجا عرض بکنم هر گونه نظر، پیشنهاد و حتی انتقادی نسبت به برنامه ها و امروز هم بحث قلب فرهنگی هست دارید، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما اقدام بکنید، یعنی تماس بگیرید با شماره 162 و یا اگر مایلید که پیامک ارسال کنید، این امکان در اختیار شماست، به سامانه 30162. اما در این لحظه ارتباط بعدی ما برقرار شده تلفنی با امام جمعه محترم آستارا. من خیلی سریع عرض بکنم که در مورد نماز جمعه، رهبر انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران در 23 شهریور ماه 1386 فرمودند نماز جمعه هم مرکز عبادت است، هم مرکز آگاهی معنوی و سیاسی. این آگاهی موجب نلغزیدن، راه کج نکردن یا راه کج نکردن و به زانو در نیامدن یک ملت است. و من حضور امام جمعه محترم آستارا جناب حجت الاسلام باقری هم خیر مقدم میگم. درود بر شما جناب باقری، خیلی خوش آمدید و این روزها و شبها بر شما خجسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قوامپور عزیز، بنده خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب دارم و این روزهای خجسته رو هم خدمت ملت عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم جناب باقری. می‌خواستم لطف کنید ابتدا، چون در آستانه 22 بهمن هستیم، از خطبه‌های نماز جمعه مضمون خطبه‌ها برای مخاطبان عزیز بفرمایید.
بله، امسال چون ایام الله مبارک دهه فجر با ایام پرخیر و برکت ماه مبارک رجب هم همزمان شده بود، ما در این ایام در خطبه های اول خب در فضیلت ماه مبارک رجب و این فرصت خوب معنوی که ایجاد شده و مقدمه بسیار خوبی هست برای ماه شعبان المعظم و در نهایت ماه مبارک رمضان. در خطبه اول در خصوص ماه رجب صحبت کنیم، اما در خطبه دوم که خب بیشتر جنبه سیاسی و آگاهی مردم از مسائل روز رو داره و با توجه به اینکه فردا هم 22 بهمن و 44 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ما هست، یقیناً در خصوص پیروزی انقلاب اسلامی دعوت مردم به حضور گسترده در راه به مایه فردا که بسیار تعیین کننده هست، با توجه به مسائلی که در چند ماه گذشته دشمن پیش آورد و فکر کرد به خیال خودش که شاید بین مردم و بین رهبری و نظام فاصله ایجاد کرده، هرچند مردم یک بار در 13 آبان جواب قاطعی به دشمنان دادن و 13 آبان امسال ما بسیار متفاوت و تعبیری که گفتن مثل 22 بهمن. حالا خود 22 بهمن رسیده و خود اون امتحان بزرگترین و بهترین روز کشور ما که روز پیروزی انقلاب اسلامی هست، فردا در درجه اول انشالله حضور گسترده مردم در راه به ماه 22 بهمن یک بار دیگه بتونه یک خط بطلانی بر تمام وسوسه ها و دسیسه های دشمنان ما باشه. اما اون چیزی که میتونه مردم رو به صحنه بکشه و اون چیزی که لازم هست ما در خطبه های نماز جمعه بگیم، بیان واقعیت هست، چیزی که رهبر معظم انقلاب هم بارها با عنوان جهاد تبیین از اون یاد کردن. ما قرار نیست مثلا مردم رو خدای نکرده به یک فضای خیلی فرا واقعی ببریم و بگیم بله ما این کارهایی رو که نکردیم رو مثلا انجام دادیم، یا نبایدم یک عده که در جاهای دیگه تیرمون دستشون هست شروع میکنن به سیاه نمایی، اون هم درستش. باید واقعیت رو مردم گفت. اون چیزی که ما تا الان دستاورد انقلاب اسلامی است باید مردم بگیم. یکی از علتهای ضعف این بوده که چون این واقعیت ها بیان نشده، دستاوردها بیان نشده، تأکید و تکرار نشده، یا خیلی از مردم متاسفانه آگاهی ندارن، یا چون تکرار نشده صدا در فرصت بسیار کوتاهی که مثلا گفته شده سریعا فراموش شد. باید اینها گفته بشه، اینکه ما کجا بودیم و کجا ایستادیم، ما در چه وضعیتی بودیم و الان در چه رتبه های مختلف علمی، پزشکی، دفاعی، نظامی هستیم. ما وابسته محض بودیم، حتی اگر یک وسیله جنگی و دفاعی ما در دوران طاغوت خراب میشد، باید اون تعمیرکارش و اون به اصطلاح کارشناسش برای حتی تعمیر یا اوورهال کردنش از خارج از کشور میومد و ما جای متخصص نداشتیم که حتی یک قطعه رو بخواد تعمیر بکنه. امروز ما خودمون به لطف خدا تمام اینها رو میسازیم و حتی دانش و تکنولوژی اون رو داریم به کشورهای دیگه انتقال میدیم. یعنی علم پزشکی همچنین، من خودم یادم میاد به اصطلاح من یک دهه 60 هستم و یادم میاد پزشکان بنگلادشی، هندی که در حتی همون دهه اول انقلاب ما در کشور ما وجود داشتن، اما امروز ما به لطف خدا پزشکانمون دارن در کشورهای دیگه اونجا تبابت میکنن. خب همه اینها دستاورده، همه اینها پیشرفته و باید اینها به مردم گفته بشه تا مردم با حقیقت و واقعیت انقلاب آشنا بشن. در کنار اینها 100% مشکلاتی هست، نواقصی هست، ممکنه اینها نیستیم، باید بهتر مدیریت بشه، باید دقیق‌تر مدیریت بشه، باید دستای پنهانی که به خصوص در حوزه اقتصاد بازار رو متشنج میکنن، متحد میکنن، اینا قطع بشه. یک ثبات در عرصه اقتصاد هم اگر بیاد، من یقین دارم که مردم ما آرامش بیشتری هم خواهند داشت و همینطور که الان با تمام این مشکلات پای انقلاب هستن، اون موقع جانانه تر و بهتر پای نظام انقلابشون خواهند ایستاد.
بله، عرض کنم جناب آقای باقری، من به عنوان پرسش پایانی ابتدای برنامه عرض کردم که خطبه های نماز جمعه که به وسیله ائمه محترم جمعه تبیین میشه بسیار میتونه تاثیرگذار باشه، به ویژه بر جوانان و علت خصوص بر نوجوانان عزیز ما. میخواستم ببینم که واقعا حالا خود حضرت عالی و دیگر بزرگواران در بیان این خطبه ها که بیشتر مباحث فرهنگی و اجتماعی هست، تا الان چقدر تاثیرگذار بوده؟ عرض میکنم به ویژه بر نوجوانانی که درست مثل یک آهن در کوره رفته گداخته شده که به هر سمت و سو میشه اون رو سوق داد و رهنمون شد، چقدر این دستاوردها که حضرت عالی اشاره داشتید بیان شده و چقدر تأثیر پذیر بوده و تأثیر پذیرفتند این گروه از هموطنان ما؟
بله، خدمت شما عرض بکنم. حالا من این نکته رو قبلا هم یک بار به صدا در یکی از گفتگوهایی که داشتیم عرض کرده بودم و مجددا تکرار میکنم. ببینید، نماز جمعه خب یک جایگاه حاکمیتی است و اعتبارش به این هست که متصل و منصوب به جایگاه ولی فقیه هست.
بله.
خب یک مخاطبینی رو هر هفته به صورت ثابت و حضوری با پای تریبون‌های نماز جمعه، در صفای نماز جمعه داریم. حالا بسته به جمعیت شهرها،
چند صد نفر، چند هزار نفر متفاوته.
درسته.
اما این کسانی که میان در نماز جمعه شرکت میکنن، خودشون به نوعی میتونن مبلغ و سفیر پیام‌های نماز جمعه باشن.
دقیقاً. بله.
و همینا وقتی میرن در جمع خانواده‌هاشون این مطالب رو بازگو بکنن، خب این مخاطب 3-4 برابر میشه. یکی دیگه از ابزاری که خیلی میتونه کمک بکنه به انتشار محتوای خطبه‌ها، بحث رسانه هست که متأسفانه تو این زمینه ما خیلی ضعیف هستیم.
بله، بله.
رسانه‌های ما، حالا چه رسانه‌های مکتوب، چه رسانه‌های مجازی، شنیداری، دیداری، همینا، اما خب بعضیشون به خاطر محدودیتایی که دارن نمیتونن همه این نمازهای جمعه رو پوشش بدن، اینو قبول داریم. ولی رسانه‌های محلی و رسانه‌های حالا مجازی که الان محدودیتی ندارن، اینها باید خیلی کمک بکنن که اون محتوای نماز جمعه که از مصلی حالا چند صد نفر مخاطب داره بره و به اون چند هزار نفر یا چند صد هزار نفر جمعیت اون شهر و شهرستان و حتی در سطح کشور برسه. خب چون ما داریم میبینیم در سمت مقابل دشمن ها با همین فضای مجازی ذهن جوان ها و نوجوان های ما رو به سمت سوی خودش میکشه.
بله.
و ما هم نیاز داریم که در این زمینه قدرتمند بشیم. البته مطالب خطبه های نماز جمعه وقتی که جوان پسند باشه و با زبان ساده و با زبان روز بیان بشه، یقینا با جوان ها تاثیر بیشتری داره. به من الحمدلله این رو بارها و بارها تجربه کردم. یعنی هر وقت صحبت های ما خیلی ساده و به روز بوده، دیدیم که جوان ها و نوجوانان واکنش بهتری داشتن، نشون دادن. و حتی افرادی که شاید خیلی در ظاهر وقتی اونا رو میبینن میگن که نه، این از اهل نماز اینم نیست، خیلی از این افراد هم به لطف خدا جذب نماز جمعه شدن و حالا اگر هر هفته هم نگن ما حتی چند هفته یک بار اینا رو در نماز ملاقاتشون میکنیم و به لطف خدا تونستیم که
درود بر شما جناب حجت الرسان باقری. خیلی لطف فرمودید. من با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. بنده هم با شما و شنوندگان خوبتون خداحافظی.
خواهش میکنم.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
شابا فرایش در رفت، شابا فرایش در رفت.
محمد رضای پهلوی، اون خائن خبیث، مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
سالگردهای انقلابها، سالگردهای روزهای ملی در کشورها رو مقایسه کنید با این حرکت عظیم مردم در کشور عزیز ما. سالگرد انقلاب ما یک مراسم خشک و رسمی نیست، یک مراسم 100% مردمی.
دست خدا یار شد، نور پدیدار شد، مرگ شب تار شد، صبح که بیدار شد، خون شهادت به جوش، شهر سراسر به هوش، هیبت طاغوت ها گم شده در این خروج، سجده به سجده شد، قیام مهر نماز، بر جبین لاله به لاله سبز شد، خون شهید بر زمین، بهمن عاشقی رسید، فصل بهار شد، وطن غیرت شهر جان گرفت، دست به کار شد وطن.
ما از نسل چمران و آسلمانی، پای این خاک تا عبد میمانی،
تو دل همون تا یاد عاشورا، خاک ایران تا عبد پا بر جا.
با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. به ساعت 11:54 میرسیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده یک میان برنامه باشید.
ایران مقتدر،
سعود 40 ساله، به پیشرفت‌های زیرساختی، صنعتی و انرژی.
زیرساخت در عمومی ترین حالت دسته ای از عوامل ساختاری به هم پیوسته است که تکیه‌گاه اسکلت یک ساختمان کامل را فراهم می آورد. اصطلاح زیرساخت برای هر کشور به حوزه‌های مختلفی در آن اطلاق می شود که بنیان کشور به آنها وابسته باشد. در حوزه حمل و نقل روند تغییر مقدار طول خطوط ریلی ایران از سال 1373 تا سال 1396 شمسی رشد دو برابری را نشان می دهد. همچنین در رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه رشد حمل بار، ایران در سال 1368 شمسی مقام 31 را داشت که در سال 1396 با 20 پله ارتقا به مقام 11 در جهان رسید. آمارها نشان می‌دهد روند تغییر مقدار بار جابجا شده از طریق خطوط ریلی کشور از سال 58 تا 94 شمسی رشدی 6 برابری داشته است.
خب در این میان برنامه با یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا شدیم و همچنان پی می‌گیریم برنامه قلب فرهنگی رو. در کتاب شریف کافی می‌خوانیم ابو جعفر محمد باقر علیه السلام گفت خداوند عز و جل با نزول سوره جمعه به مؤمنان کرامت و منزلت بخشید و رسول خدا قرائت آن را در نماز جمعه سنت کرد تا بشارتی برای آنان باشد و در رکعت دوم قرائت سوره منافقین را سنت کرد تا برای منافقان نکوهش و ملامت باشد. از این رو ترک این دو سوره شایسته نیست و هر کس از روی عمد قرائت این دو سوره را ترک کند نماز او پذیرفته نخواهد شد. مؤمن در گرفتاری صبور است و منافق در گرفتاری بیتاب. ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام هاشمی که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب هاشمی درود بر شما، این ایام بر شما خجسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای قوامپور عزیز، از ادب دارم محضر شما و همه دستندرکان برنامه زیبای قلب فرهنگی. خدمت همه شنوندگان بزرگوار هم از ادب دارم. این جمعه و آدینه زیبا رو که همراه با برف رحمت الهی یک آفتاب بسیار دلنوازم خداوند عطا کرده که روز جمعه و آدینه هم به زیبایی بگذارم، هم نماز جمعه انشالله غافل نباشیم.
انشالله. خیلی ممنونم جناب هاشمی. صبر کردن در گرفتاری ها به چه معناست؟ حالا از تأثیر جهانبینی توحیدی بر عمل کرد انسان در زندگی برای شنوندگان عزیز بفرمایید، به خصوص در گرفتاری ها و اینکه احوال روحی اهل ایمان در این مشکلات و سختی ها چطور باید باشه و یا چگونه باید باشد. در خدمتون هستیم.
سلام میکنم. همطور که مستحضری جناب قوامپور عزیز و شنوندگان بزرگوار بهتر مستحضر هستن که واقعیت اینه که صبوری داشتن در دنیا، حالا فارغ از این که حتی انسان آخرت رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه، یک اصل عقلایی هست، یک اصل موفقیته. یعنی شما حساب بفرمایید جناب قوامپور، یک دانشمند بزرگ شما میتونید آیا اسم ببرید یا یک ورزشکار موفق یا یک تاجر موفق، بالاخره یک شخصیت بزرگی که به نام و نشان و موفقیتی در جامعه خودش رسیده باشه بدون صبوری که داشتن، بدون حوصله داشتن، بدون استقامت داشتن در مقابل مشکلات سختی ها، آیا واقعا آدم میتونه پیدا کنه در تاریخ بشر کسی به نام و نشان و اعتبار و موفقیت و یک خدمت شایان به جامعهش و به خانوادهش واقعا بتونه برسه به جایگاهی که بدون حوصله، بدون صبوری کردن، بدون استقامت کردن، واقعا اصلا انسان هر چیز بمونه چین چیزی به ذهنش نمیاد. هر چی ما انسان‌های موفق رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم یکی از بزرگترین شاخصه‌هاشون استقامت و صبوری بود، داشتنشون بود.